6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. هفتصد فعال مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی مهدیه گل رو شدند. علی لاریجانی در عراق با آیت الله سیستانی دیدار کرد. به رغم اعتراض سازمان میراث فرهنگی، پیکرهای شماری دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ در میدان امیر چخماق یزد به خاک سپرده شد. رود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. 700 فعال مدنی در ایران و خارج از کشور روز دوشنبه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستند از تمامی امکانات قانونی و ظرفیت‌های خود برای رهایی مهدیه گل رو بهره گیرد. در این نامه آمده است: آغاز نقل قول، اسید پاشان در جامعه آزادند و مهدیه گل رو بازداشت شده، این عادلانه نیست. پایان نقل قول. مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است که مکنون زندانی عقیدتی در بند 2 الف سپاه پاسداران است. او در سالهای اخیر چند بار دستگیر و زندانی شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با آیت الله علی سیستانی در نجف دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت با آیت الله سیستانی درباره مسائل مختلف از جمله موضوع تروریست ها در منطقه سوریه، عراق و دیگر نقاط صحبت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفت گسترش روابط تجاری با عراق از اقداماتی است که ایران آن را پیگیری می کند و این مسئله نیز برای آیت الله سیستانی توضیح داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با هیئت همراهش در ادامه سفر منطقه‌ای به سوریه و لبنان بامداد امروز از بیروت وارد نجف شد. او در عراق با رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق نیز دیدار می‌کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌نویسد به نظر نمی‌رسد که کاهش قیمت نفت و فشارهای شدید مالی بر بودجه ایران موجب انحراف ایران از اهداف هسته‌ایش بشود. رویتر می‌افزاید که بودجه دولت ایران در واقع ارائه شاخی زیتون یا نماد آشتی به افراطیون رژیم است و این در حالی است که ادامه کاهش ارزش ریال درآمد و توان خرید مردم را بیش از پیش تضعیف می‌کند، ولی تغییرات چشمگیر در راهبرد منطقه‌ای دولت ایران و دگرگونی در رویکرد هسته‌ایش غیر ممکن به نظر می رسد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی دارد به این گزارش رویترز.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از دبی میگوید که بزرگترین کاهش در قیمت نفت از حدود 6 سال پیش تا کنون به مفهوم فشار بیشتر بر بودجه اعضای اوپک، کشورهای صادرکننده نفت است و در مورد ایران فشاری مضاعف به شمار می‌رود که با تحریم‌های جاری و سال‌ها سوء مدیریت در عرصه اقتصادی همراه شده است. به تأکید رویترز، سقوط قیمت نفت به تلاش‌ها برای نجات استاندارد آسیب دیده زندگی در ایران ضربه خواهد زد، ولی به نظر نمی‌رسد که رنج‌های اقتصادی موجب نرمش جمهوری اسلامی در گفتگوهای اتمی و یا توقف کمک‌های مالی به متحدانی مانند سوریه بشود، چرا که از دیدگاه روحانیون حاکم، آنچنان که رویترز عنوان داده، این مسائل اولویت‌های استراتژیک محسوب می‌شوند. به باور رویترز ممکن است که دشواری‌های اقتصادی شدیدتر انگیزه تهران برای پایان دادن به کشمکش‌های هسته‌ای و لغو تحریم‌هایی بشود که ایران را در سیستم جهانی بانکی منزوی کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را از بازار ایران باز داشته. ولی دگرگونی‌های چشمگیری در استراتژی منطقه‌ای ایران و رویکرد در توافق اتمی را موجب نخواهد شد، بخشی به این دلیل که هزینه‌های مربوط به امور امنیتی از جانب رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای تعمیم می‌شود و نه دولت، و اوست که سیاست هسته‌ای را تعیین می‌کند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، در این زمینه می‌گوید که اولویت‌های هیئت‌های حاکم در جهان سوم لزوماً اولویت‌های ملی و مردمی نیستند.
اون سیستمی که بر حکومت جمهوری اسلامی حاکمه الگوهای زیادی در جهان سوم داره که در این کشورها اصولاً سیستم حاکمیت اونجور که ما فکر میکنیم که به طور منطقی درگیر مسائل اقتصادی کشور باشه و نگران آینده باشه به اون شکل نیستن، بلکه اینها معمولاً یک مسائل و مشکلات خیلی ویژه‌ای در اولویت اونها قرار داره که در اولویت خود ملت نیست. در حکومت ایران هم اولویت‌هایی که گذاشته شده اولویت‌های ملی ضرورتاً نیست، بدین معنا که اگر که شما یک نظر خواهی بی‌طرفانه از ملت ایران بکنید، بسیاری از فعالیت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی یا بی‌اعتنا هستند یا مخالفند. اولویت‌های جمهوری اسلامی که البته آقای خامنه‌ای اونها رو تعیین می‌کنن بر این اساسه که مسائل باید بر اون چیزی که ایشون اقتدار جمهوری اسلامی مینامه و بر اون پایه بچرخه، و این اقتدار عبارت از این است که تمام گروه‌های فعال شیعی در منطقه اینها باید از حمایت مالی و تسلیحات ایران برخوردار بشن. از اون طرف باید در نظر داشته باشیم که خود آقای خامنه‌ای بر منابع مالی نامحدودی تکیه داره که این منابع هیچ حساب کتابی نداره، بنابراین دولت جمهوری اسلامی در مقابل این مسائل واکنش فوری نشان نخواهد داد.
خبرگزاری رویترز در دنبالی گزارش خود از سپاه پاسداران با عنوان عقاب‌ها و به عبارتی تندروهای حکومت ایران یاد می‌کند و می‌گوید که این مخالفان سرسخت غرب مواظب گفتگوهای اتمی هستند. این خبرگزاری در پایان از قول یک کارشناس امور ایران و سوریه اضافه کرده که ممکن است در آینده از میزان یارانه‌ها در ایران باز هم کاسته بشود، ولی وقوع تظاهرات آشکار نامحتمل است، چرا که با وجود ماشین سرکوب رژیم انجام چنین تظاهراتی از سوی مردم بسیار خطرآفرین خواهد بود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
می‌خواستم بگم که من در وهله اول به عنوان یک انسان، در مرحله دوم به عنوان یک ایرانی خجالت می‌کشم که وقتی می‌بینم چطور ما با افغانی‌ها در ایران رفتار میکنیم. اگر نتونیم خودمون به عنوان انسان بدونیم چطور باید رفتار کنیم، چطور توقع داریم که بقیه چطور باید با ما رفتار کنن، چه حکومت جمهوری اسلامی باشه چه دولت جمهوری اسلامی باشه که این کار داره میکنه یا کشورهای خارجی، ما باید از خودمون شروع کنیم. این افغانی‌ها برادر خواهرای ما هستن، سعی هستن که تا شاید 20 سال پیش هم وطن ما بودن، به زبان فارسی دارن صحبت میکنن. من نمیفهمم اصلا، باعث خجالته، واقعا باعث خجالت.
این واقعا دولت ایران دست درد نکنه ها، دیگه سنگ تموم گذاشتین، دیگه آپارتاید هم آوردین در ایران، مثل آفریقای جنوبی قشن تبعیض نژادی.
این اعلامیه حقوق بشر واقعا مسخره است در مورد پاکستان که تصمیم گرفته یک مش تروریست رو اعدام بکنه. می‌خواستم یه سوال کنم آقایون حقوق بشر، خانم‌هایی که در حقوق بشر هستید، شما پس حامی تروریست هستید، اینا تروریست هم باید اعدام بشن. چطور کشتن زن بودن چه بیگناه مردم تو خیابون اونو اعتراض نمی‌کنید و به دولت پاکستان هم اعتراض می‌کنید که چرا می‌خواد اینا رو اعدام کنه؟ واقعا کارتون مسخره است.
آقایان موسوی اکرمی قصر هدفشان براندازی نظام نبود، هدفشان اجرای صحیح قانون اساسی و قطع دست سپاه و گروه های تندرو در امور سیاسی و اقتصادی و سیاست خارجه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. در حالی که سازمان میراث فرهنگی دفن کشته شدگان جنگ را در میدان امیر چخماق یزد مغایر قانون دانسته است، پیکرهای 6 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ امروز طی مراسمی در این میدان به خاک سپرده شد. روز گذشته نیز پیکر 2 تن دیگر از کشته شدگان گمنام جنگ در همین محل به خاک سپرده شده بود. مجموعه امیر چخماق یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی شهر یزد است و قدمت برخی از آثار آن به دوره تیموریان می‌رسد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، سازمان میراث فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که این اقدام مغایر قوانین مربوط به حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی است. معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی نیز پیشتر به ایسنا گفته بود در صورت دفن اجساد در این میدان، پرونده ثبت جهانی این مجموعه و بافت تاریخی یزد از دستور کار یونسکو خارج خواهد شد. قلب ایران هنوز میتپد عنوان نمایشگاه سیاری است که همچنان در شهرهای آلمان در حال نمایش است. این نمایشگاه زنجیری از طرف سازمان عفو بین الملل با هدف آشنایی اروپاییان با 20 چهره فعال جنبش زنان در ایران راه اندازی شده است. از تازه ترین منزلگاه این نمایشگاه بیشتر می شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
برای بازتاب گوشه‌ای از سلاش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و مدنی زنان در ایران، در فروردین ماه دو سال پیش در نخستین سالمرگ حاله صحابی و بهاره علوی، دو فعال جنبش زنان به ابتکار سازمان عفو بین الملل شاخه شهر دوبلین پایتخت ایرلند شمالی نمایشگاه عکسی به حرکت درآمد که قلب ایران هنوز می‌تپد نام گرفته. این نمایشگاه پس از دوبلین ابتدا شهر نورنبرگ و سپس چند شهر دیگر آلمان را پشت سر گذاشت و در حال حاضر به خانه فرهنگ‌های جهان در برانشوایگ که پس از هانوفر بزرگترین شهر ایالت نیدرزاکسن است راه یافته. در اطلاعیه این نمایشگاه با اشاره به تلاش‌های پیگیر زنان ایرانی در رسیدن به حقوق سیاسی و مدنی خود آمده، این زنان تنها قربانی لگدمال شدن حقوق بشر در ایران نیستند، بلکه آنها علیه بی‌عدالتی در کشور خود هم مبارزه می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با فعالیت مدنی این 20 زن ایرانی، در کنار عکس‌هایشان نمونه‌ای از تلاش‌های آنها هم به زبان آلمانی ذکر شده. شادی امین، یکی از فعالان حقوق زن در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از هدف‌های نمایشگاه قلب ایران هنوز می‌تپد بیشتر گفته.
تلاش میکنن که زنان ایران رو اولا صاحب صدا بکنن توی مجامع مختلف و تو افکار عمومی، به این ترتیب که با نشون دادن زندگی نامشون، به خصوص اونایی که امروز تو حبس هستن یا ممنوعیت شغلی دارن توی ایران، و خیلی از این کسایی که چهرهاشون رو شما توی این نمایشگاه میبینین تو دوره این که این نمایشگاه آغاز شده هنوز یا تو ایران بودن یا زندان بودن، یا موفق شدن از کشور به اجبار خارج بشن. در واقع این نمایشگاه سعی میکنه که ضمن اینکه دفاع از زنان و فعالیت‌هایی رو که جنبش زنان انجام میده رو پیش ببره، در این حال زنان رو از عنوان اینکه فقط یک گروه اجتماعی هستن که سرکوب میشن خارج بکنه، عملیات اینها رو نشون بده که خودشون برای تغییر این شرایط دست به کار شدن و فعال هستن.
و این نمایشگاه زنجیره‌ای خانم امین تا کی ادامه خواهد داشت؟
این نمایشگاه موقعی که درست شد یه پروژه 6 ماهه بود، الان داره شهر به شهر میره. همچنان عکس نسرین ستوده یکی از عکسایی است که این نمایشگاه با خودش داره و خیلی دیگه که تصاویرشون توی این نمایشگاه است همچنان با محدودیت‌ها، با دستگیری، با زندان توی ایران روبرو هستن و دفاع از حقوق این فعالین و اهدافی که دنبال می‌کردن تو دستور کار امنیستی قرار داره. ممکنه چهرهایی از این نمایشگاه عکساش عوض بشه یا چهرهایی بهش اضافه بشه، ولی اهدافی که نمایشگاه براش ایجاد شده بود همچنان با توجه به اوضاع ایران به قوت خودش باقیه و این نمایشگاه فکر میکنم همچنان شهرهای زیادی رو میزبانشون باشه.
در نمایشگاه عکس قلب ایران هنوز میتپد، تماشاگر با 20 چهره از کنشگران جنبش زنان در ایران از جمله نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، آسیه امینی و شماری دیگر آشنا میشود. این نمایشگاه در خانه فرهنگ‌های جهان در شهر برانشوایگ در آلمان تا 25 دی ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 برای ابراز نظرات و پیام‌های شما در دسترستان است. 18:30 ایران، بخش بعدی اخبار.